که تالیش باطل میشه، مطلان مقدمش هم نتیجه گرفته میشه. میفرماد که اگر ما بتوانیم جز رو جزی به دست بیاریم تا بی نهایت تقسیم کنیم، اونطور که خصم ما میگه متکلم داره دلیل اقامه میکنه، متکلمی که جزء الهی تجزار یعنی جوهر فرد رو قبول داره، یعنی معتقد است به جایی میرسیم که تقسیم ادامه پیدا نمی کند، یعنی به تعبیر دیگه تقسیم را تا بی نهایت نمی شود ادامه داد. این مدعاشه میگه دلیلش اینه، اگر تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا کند، یعنی جزئی که به دست آوردیم بتوانیم تا بی نهایت تقسیمش کنیم، این مقدم لازم میاد که جز و کل با هم مساوی باشند. اینم تالی، لیکن تساوی جز و کل بالبداهه باطله، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که انقسام جز الی غیر نهایه باشه باطله. در این قیاس بطلان تالی واضحه، تساوی کل و جز باطله، این واضحه. پس بطلان تالی احتیاج به استدلال نداره. مهم تلازم، اثبات تلازمه. اگر ما بتوانیم جز رو تا بی نهایت تقسیم کنیم، یلزم که جز و کل مساوی باشن. چطور یلزم؟ این رو باید اثبات کرد. تمام لنگر دلیل رو همین قسمت چالو جواب می دادیم. هممون، هم مشیا، هم اشراق، همه قبول دارن که بین انسان و فرست، یعنی بین اجسام تفاوت هست، تفاوت نوعی هست. منطقه حرف اینه که این عامل تفاوت چیه؟ گروهی معتقدن که عامل تفاوت کیفیات هست، گروهی معتقدن که عامل تفاوت صور هست. ما الان داریم ادعا میکنیم که وقتی عامل تفاوت رو نتونستیم صور بگیریم، باید عامل رو کیفیات قرار بدیم. تمام استدلالایی که مشاق بر این کرده بودن که عامل تفاوت صوره، همه رو باطل کردیم. بنابراین دیگه دلیلی برای مشاق باقی نمیمونه و احتمال ما که کیفیات عامل اختلاف باشن تقویت میشه. پس ما الان ادعایی که داریم میکنیم ادعایی مستند به دلیل سابق، و تفاوت رو هم قبول داریم. بین اشیا و بین اجسام تفاوت هست، ولی حرفی نیستش که تفاوت نیست. ما نمیخوام بگیم بینشون تفاوت نیست، ما میخوام بگیم تفاوت به وسیله صور نیست، بلکه تفاوت به وسیله کیفیات. بالاخره تفاوتی در خارج هست و توجیه بشه. توجیه مشا کافی نیست. وقتی توجیه مشا کافی نبود، ما توجیه خودمون رو ارائه میدیم. عرض هست، عرض میتونه عامل تفاوت باشه. هیچ کی نگفته که نمیتونه. عرض رو بفرمایید نمیتونه مستقل باشه. خب قوام به خودش نداره. جوهری هم هست که اسمش جسمه. کی گفته جوهر اسمش صورت نوعیه؟ جوهری هم داریم که اسمش جسمه. این اعراض به اون جوهر اتکا دارن و عامل اختلاف هم همین اعراضن. هیچ مشکلی ما نداریم، احتیاج به صور نوعیه نداریم، مگر اینکه اون دلایل مشا رو کافی بدونیم و صور نوعیه وجود بگیره. و الا قواعد ما هیچ ملزم نمی کنه ما رو که ما به صور نوعیه قائل بشیم. اعراض میتونن ما به تفاوت باشن و اتکا هم باید داشته باشن که دارن، بالاخره به جسم متکی هم لزومی نداره به صورت نوعی متکی باشن. همه قواعدی که ما در فلسفه داریم رعایت شده و الان حکم میکنیم به این که در جسم جز مقدار جوهری و کیفیت چیزی دیگه نیست. خب حالا ما در جواب بعضی از سوالا جواب دادیم، بعضی از اعتراضات شیخ اشتاق جواب دادیم و ثابت کردیم که صور نوعیه وجودش مشکل نداره، حیولا وجودش مشکل نداره. اینا همه رو بیان کردیم. حالا دیگه بگذاریم از این حرفا. نتیجه گیری بود و ما نتیجه گیری رو هم توضیح دادیم. ایشون چی؟ نه نه خیلی تمام شد همینجا. دیگه مسئله تعریف بعدن نمیاد، مسئله تعریف قبلا گذشته. فرماید که خود مشا معترفند به این که صور نوعی محسوس نیست نیستند، و اگر هم معقولند به خصوصها معقول نیستند بلکه به کلیتها معقولند. پس صور نوعی رو ما نمیتونیم بشناسیم، صور نوعی رو نمیتونیم با حس بشناسیم، با عقل هم اگر بشناسیم از خارج نگرفتیم، از رو همین استدلالا گرفتیم. چجوری صور، چجوری شما صور نوعیه رو در خارج میابید و حس میکنید؟ اونی که میابید کیفیاته، همین صحبت سر حسه. اجازه بدید صحبت سر حسه. بحث در اینه که ما این صور نوعیه رو حس نمی کنیم. سلام کن. اونی که حس میکنیم کیفیاته. خود مشا قبول دارن که ما این صور نوعیه رو حس نمی کنیم، و خود مشیان بیان اگر بخوای تعقل درست بکنی باید از حس بگیری. اینو توجه کنید، شما اینجا گیری دارید. اگر بخوای تعقل درست بکنی باید از حس بگیری. کسانی احتیاجی به حس ندارن که ملکه اتصال و عقل فعال پیدا کرده باشن، که اونا اوحدی من الناسان. افراد معمولی اگر بخوان تعقل کنن که همشون دارن تعقل میکنن به نظر شما، باید از حس بگیرن. و مشا راه حس رو در مورد صورت نوعیه بسته به اعتراف خودش، پس راه تعقل رو هم بسته. اگر ما داریم صورت نوعیه رو تعقل میکنیم، طبق این استدلال ها چیزی در ذهن خودمون میسازیم، از خارج نمیگیریم. این مبنای مشا اینو میگه. شما میفرمایید ما از خارج میگیریم، بله اگر از خارج بگیریم حرفی نیست. همشون میگه کجا هیچ موقع نمیشه میگن حس، اگر از حس گرفت، از حس صورتی گرفتید، خیال همون صورت رو میگیره. بعد که شما تجرید کردید، عقل ما آماده میشود، عقلتون آماده میشود که از عقل فعال صورتی رو به وزان همون صورت متخیله دریافت کنه، صورت معقوله به وزان صورت متخیله دریافت کنه. توجه میکنید که تمام شرط دریافت کردن صورت معقوله طی این مسیر از احساس به تخیل و بعد هم اقدام به تجرید، اینا همه مسیره. تا اینا انجام نشه تعقل انجام نمیشه. حالا چه تعقل افاضه‌ای باشه چه افاضه‌ای نباشه، که البته همشون میگن افاضه‌ایه، علی حال این مسیر باید طی بشه در ابتدا، مگر در وقتی که ملکه اتصال پیدا شد. این نظر همشون استثنا نداره.
این مسیر که
صورت نوعیه احساس میشه؟
در صورت نوعیه کنن نمیشه این نوعیه به دست میاد با حس کردن. صورت
نوعیه
رو کار
میکنه. صورت نوعیه چطوری به دست میاری؟
صورت نوعیه افاضه میشه.
چی طوری افاضه میشه؟
صورت نوعیه بعد از این نفس کار کرد آمانه
قبل از این که کار بکنه چطوری گیر میاد؟
قبل از این کار بکنه صورت نوعیه نداریم.
نداریم پس دیگه نمیتونیم روش کار کنیم. ما باید رو کار رو صورت نوعیه که گرفتیم کار کنیم. صورت خیالی را از کجا میاری؟
صورت خیالی از خارج
میسازیم. خارج که حس نمیتونه بگیره. توجه کنید قواعد از دست ندید. صورت نوعیه رو خود مشا میگه حس نمیتونه بگیره. اگه حس نتونست بگیره خیال هم نمیتونه بگیره.
صورت نوعیه هم میگن ما سیر را به محفظه اینو ادراک میکنیم.
با چی؟ با کیفیت یا با صورت نوعیه؟
با همه کیفیت.
حالا صورت نوعیه شو چی؟
با هر چی در اماده تجرید میکنیم.
چی رو میاریم تو؟ چی رو میاریم تو زهر ما؟ زید رو میاریم تو زنتون؟ صورت نوعیه شم
میاری؟
صورت نوعیه شم میاری؟ من میدونم شما چی مخواد بفرمایید. صورت نوعیه شم میاری؟ نوعیش نمیاد. شما این جسم رو میارید، این مجموعه رو میارید، خب این مجموعه رو هم تعقل میکنید. این مجموعه چیه؟ مجموعه اگر ثابت بشه که صورت نوعی هم توش هست، بله صورت نوعی هم میاد. اما هنوز ثابت نشده که شما میخواد با این ترتیب ثابت کنید صورت نوعی ما داریم. ما این مجموعه رو که نمیدونیم چیه، میریم تو ذهنمون تا آخر هم تعقلش میکنیم، اما صورت نوعیش هم میاریم. شما اینو بفرمایید، صورت نوعی نمیاد، خود مشا قبول داره که نمیاد.
ما میگیم مجموعه، یعنی
مجموعه وقتی
به ذهن اومد کار کرد
نفسوش،
نفس آمادگی
پیدا میکنه
صورت
نوعی
نفس.
کدام صورت
نوعی
کس
نکرده؟
شما
نکرده. اینا اینو میگه،
خب اینا بی خود میگن، اولا اینا نمیگن، شما میفرمایید بر فرض اینا بگن بی خود میگن، اینا میگن که صورت نوعی حس نمیشه، خودشون اعتراف میکنن صورت نوعی حس نمیشه، میگن اون چیزی که شما حس میکنید این هیکل خارجی و این موجوده، این موجود شما میره تو ذهنتون تحلیل میکنید، هیولا براش درست میکنید، صورت جسمی درست میکنید، صورت نوعیه درست میکنید، کیفیت هم درست میکنید، تو ذهن شما درست میشه، ولی در خارج هست یا نیست نمیدونیم، تو ذهن شما درست میشه، صورت نوعیه تو ذهنتون درست شد، از واقعیت خارجی نداره، یعنی نمیتونیم ثابت کنیم واقعیت خارجی داره. شما الان میخواد بگید چون تو تخیل من میاد پس در خارج هم هست، مشا برعکس اینو میگه، میگه چون تو خارج هست تو خیال شما میاد. شما دارید از مشهد دفاع میکنید و حسی که خود اونا ندارن، اونا نمیگن که چون ما تحلیل کردیم پس در خارج هم هست، میگن چون در خارج هست ما داریم تحلیل میکنیم، پس بعد از خارج بیاد. شما صورت نوعی از خارج چطوری میگیری؟ ثابت کنید که هست، ببینید الان بس که چی؟ کلی طبیعی یعنی صورت طبیعی؟ یعنی صورت نوعی؟ خب ما نمیدونیم اصلا صورت نوعی داریم که در ذهن افراد موجود باشه یا نه. شما چطوری میخواد ثابت کنید؟ ما حالا حرف داریم که اونی که در ذهن افراد کیفیت یا صورت نوعی است. شما مفروغن میگید، هر دو بزرگوار مفروغن میگید، میگید که صورت نوعی هست در خارج، اما ما اینو تو ذهن میایم تحلیل میکنیم، هنوز حرف سر اینه که هست یا نیست. شما اگر واقعا حس ادراک کردنشو داشته باشید میتونید بگید من ادراکش کردم پس هست، اما این که میان تو ذهنم تحلیلش میکنم صورت نوعی رو میابم میاد کجا دلیل میشه در صورت نوعی در خارج هست؟ شاید در خارج نباشه. شما همه مفروغن بیرین صورت نوعی در خارج هست، میگیریمش میرمش تو ذهن تحلیلش میکنیم، این موجود خارجی مرکب است از هیولا و صورت جسمی و صورت نوعی و کیفیت، اینجوری فکر میکنیم، بعد که میرمش تو ذهن تحلیل میکنیم مرکبات جدا جدا ملاحظه میکنیم یکی هم صورت نوعی هست. خب این مفروغن گرفتی صورت نوعی رو و اینطوری که نمیشه بحثیت، بس باید اینطوری باشه که ما از صورت نوعی رو از خارج میگیریم، بعد میاریم تعقل میکنیم، بعد که تعقل کردیم حکم میکنیم به اینکه این تعریف مثلا انسانه، این تعریف فرسه، این کداست. اینا همه در صورتیست که ما بتونیم صورت نوعی رو از خارج بگیریم. خود مشا میگه نمیتونیم بگیریم، وقتی نتونستیم بگیریم حس قطع شد، تعقل هم که به وسیله نبود حس قطع شد، پس اون چیزی که میسازیم همونطور که اعتراف فرمودید صورت خیالیه، یعنی یه خیالی میکنیم و بعدمون رو معقولش میکنیم، یعنی ساختیم، ساختیم دلیل نمیشه در خارج هم وجود داره.
خیالش میکنیم بعد معقولش میکنیم، یا خیالش میکنیم معقول به ما
افاضه
میشه،
خیال میکنیم معقول به ما افاضه میشه.
اگر خیال کردیم معقول به ما، ما معقول نساختیم، معقول از خارج به ما داده شد.
بله،
پس معقولی که از خارج به ما داده شد در اگر قبول هم کردن عقل فرقانی هیچی خطا نیست خدا و واقعا.
بله
بله، مگر اینکه تو مجلس
خدا جزو بدین حضر بدین جواب بدن، می فرمان که اگر ما صورت خیالی پیدا کردیم و صورت عقلی به ما افاضه شد، چون عقل فعال خطا افاضه نمی کنه، پس این صورت نوعیه رو که ما افاضه کرده درست افاضه کرده، یعنی واقعا حفظ افاضه شده. جواب اینه که عقل فعال خطا نمی کنه در افاضهش، درست افاضه می کنه، منتها منی که می خوام این افاضه رو بگیرم اگر قبلا نفسم رو آلوده کرده باشم این افاضه رو آلوده می گیرم، اگر آلوده نکرده باشم افاضه رو صاف می گیرم. من با تخیل ساختگی و جعلی خودم نفسم آلوده کردم، اون افاضه میکنه. چی افاضه میکنه؟ با خداست. چی من میگیرم؟ اونی میگیرم که خیالم زمینش فراهم کرده، چون خیال کاذبا زمینه رو فراهم کرده، من یه صورت عقلی کاذبه میگیرم که اون عقل فعال افاضه نکرده بود. عقل فعال چیزی رو افاضه کرده بود، ولی در کجا افاضه کرده بود؟ در یه نفس شورزار که نمیتونه صاف بگیره، در یه نفس آلوده. اون نفس آلوده چیزی که گرفت خرابش کرد، درست مثل کشفیاتی که عرفا دارن. خب چیزی که کشف میشه سالم کشف میشه، اما میبینید که این عارف بر اثر این که یه اعتقاداتی از قبل تحصیل کرده، اون مکشوف و مشهود خودشو طبق این اعتقادات تفسیر میکنه. مثلا مهیدین رو نقل میکنن میگن که دیده که پیغمبر روی منبر بودن ابو بکر این برواسطه اومد این برواسطه، در حالی که میگن مشهودش درست بوده اما بر طبق عقیده خودش تفسیر کرده. اون دو نفری که اون در طرف فایسده بودن ابو بکر عمر نبودن، او تفسیر کرده، تفسیرش هم به خاطر اون آلودگی نفسش بوده، به خاطر اعتقادات سابقش بوده که در ذهنش راسخ شده بود. اینجور توجیه میکنن و نوعاً در یکی از اشتباهات عرفا همینه که سوابق رو بر مشهوداتشون تحمیل میکنن بدون اینکه خودشون متوجه بشن. اون چه که بهشون داده شده حقه، ولی اون چه که اینها گرفتن نه حقه. در ما هم همینطور اتفاق میفته، اون چه که اهل فعال داده درسته، اون چه که ما گرفتیم نادرسته. ما اگر زمینه صورت نوعیه رو در ذهنمون فراهم نکنیم، هیچ بعید نیست که از عقل فعال صورت نوعیه رو نگیریم، یعنی چیزی به ما حفاظه بشه که صورت نوعیه نباشه. پس حفاظه هست، تخیل ما هم هست، ولی این که این حفاظه صورت نوعیه حتما صورت نوعیه هم حفاظه شده نیست. به این ترتیب پس ثابت شد که ما راهی برای ادراک صورت نوعیه نداریم. اگر راهی برای ادراک صورت نوعیه نداریم، این صورت نوعیه رو نمیتونیم تو تعریف بیاریم. اگر تو تعریف آوردیم، مجهولی رو با مجهولی تعریف کردیم. پس لازم حرف مشروع اینه که مجهول‌ها همچنان مجهول بمونن و چیزی برای ما معلوم نشه. خودشون هم برای این مسئله اعتراف دارن، میگن که مجهول‌ها مجهول میمونه، بذار بعد از استکمال و مفارقه معلوم بشه. خودشون به این مطلب اخو، ما اگه بخوام ازشون دفاع بکنیم، دفاعی کردیم که خودشون راضی میشن. البته خب شما دفاع اینجور نکردید، از مبانیشون استفاده کردید، ولی مبانی را که خوب کنجکاوی کنیم میبینیم باز مبانیشون به همین جا منتهی میشه که شیخ اشراق منتهی کرده. مگر ما فصل نوعی است، فصلی که ما در طریق این صورت نوعی است، برگرفته از صورت نوعی است. اگر صورت نوعی نداریم، فصل نداریم. خب اینم کتمه مطالب گذشته که انشالله حل شده باشه با اشکالاتی که شد و جوابی که داده شد. قاعدتون فی ابطال جوهر الفرد. اول حکومت پنجم که ما وارد شدیم، صفحه ظاهره 216 وارد شدیم، گفتیم فی فصل خصومات بین الاوائل والاواخر من الحکما، یعنی بین متقدمین و متأخرین اختلافاتی هست، اون اختلافات رسیدگی میکنیم. کاری هم نداشتیم که حالا اون اوائل و اواخر جز مشها باشن یا نباشن، بالاخره از حکما حساب بیان، متقدمین و متأخرین. این حکومت پنجم بود. در حیولا و صورت نوعیه اوائل و اواخر رو هم خلاف داشتن. حیولا رو اواخر گفته بودن عبارت است از ماده‌ای که قابل اصل کل امرن، و متقدمین گفته بودن حیولا عبارت است از جسمی که قابل است، که اختلاف در تفسیر حیولا داشتن. در ممیزات اجسام متقدمین گفته بودن عوارض ممیزن، متأخرین گفته بودن سوال نوعی ممیزن. این دو تا اختلاف بود که بین متقدمین متأخرین گفتیم. حالا دو اختلاف دیگه باقی مونده که اینا رو باید بگیم. بعضی معتقد شدن که از قدما که ما جوهر فرد داریم، جوهر فرد یعنی جزء لا یتجزا. ما متأخرین قائل شدن که ما جوهر فرد نداریم، میخوام در اینجا حق رو به متأخرین بدیم که جوهر فرد نداریم. باز در خلا بعضی ها معتقد شدن، بحث بعدیمون در باره خلا، بعضی معتقد شدن که خلا جایزه، بعضی معتقد شدن که ممکنه، اونجا هم ما داوری خواهیم کرد. این چهار تا مطلب اختلافی است بین القدماء و المتأخرین که ما در این حکومت پنجم مطرحش میکنیم. بقیه اختلافات و حکومت ها بین ما و مشاه، با متقدم و متأخر کار نداریم، بین ما و مشاه اختلافی که حکومت های جدا جدا تشکیل دهیم. این اختلافات چهارگانه که بین متقدمین و متأخرینه، اینو در یه حکومت بردیم. میخوام عرض کنم که این بیان کردم که معلوم بشه چرا ایشون چهار تا رو توی حکومت آورد، چرا جداش نکرد. البته بحث اول رو تو حکومت قبلی که حکومت چهارم بود مطرح کرده بود، ولی نتیجه گیریش گشت و کار پنجم. پس معلوم شد که چرا این ستا رو یا این چهار تا امر رو ایشون تو این حکومت رو برد و بقیه رو جدا کرد. این حکومت حکومت بین الاوائل و المتأخرین و الاواخره، نه بین مشاع و اشراق. حکومت های دیگه بین مشاع و اشراق بود، حتی بین حیولا و نداشتن حیولا و نداشتن حیولا مشاع و اشراق اختلاف داشتن، که اینو در حکومت چهارم گفتیم. ولی باز از باب این که بین متقدمین و متأخرین در همون حیولا باز اختلاف بود، در این حکومت پنجم تکرارش کردیم. خب یکی از مباحثی که در فلسفه مطرحه اینه که آیا ما جزء لا یتجزا داریم یا نداریم. جزء لا یتجزا در اصطلاح متکلمین به جوهر فرد نامیده میشه. پس اختلاف در اینه که ما جوهر فرد داریم یا نداریم. گروهی گفتن ما جوهر فرد داریم و برای این مدعاشون دلیلی هم اقامه کردن. دلیلشون در دلیلشون مغالطه ای از باب خلط ما بالقوه با ما بالفعل انجام گرفته و ما میخوام این مغالطه رو تذکر بدیم. ابتدا مدعای اونها رو نقل میکنیم و بعدن دلیلشون رو ذکر میکنیم و بعدن به جواب از این دلیل و بیان مغالطه این دلیل میپردازیم. بعد از این که مغالطه دلیل تموم شد، خودمون وارد بحث میشیم و استدلال میکنیم بر علیه جزء لا یتجزا. پس ابتدا استدلالی رو که اونها بر له جزء لا یتجزا کردن باطل میکنیم و بعدن وارد میشیم استدلال میکنیم بر علیه جزء لا یتجزا و جزء لا یتجزا رو با استدلال های مستقل باطل میکنیم. سه دلیل اقامه میکنیم، بحثم تموم میشه. حالا مدعای آقایون، مدعاش اینه که ما جزء لا یتجزا داریم، یعنی انقسام جسم رو میتونیم ادامه بدیم تا برسیم به جزئی که دیگه قسمت نمیشه. قسمت در اونجا متوقف میشه. حتی قسمت عقلی و وهمی هم برای چنین موجودی دیگه امکان نداره. میرسیم به جایی که نه تنها قسمت خارجی نمیشه، بلکه قسمت وهمی و عقلی هم نمیشه. این چنین جزئی رو که دیگه انقسام رو نمیپذیره بهش میگیم جزء لا یتجزا یا جوهر فرد. این مدعاشونه. بعد یک توضیحی داریم که چرا اینها عدم انقسام در عقل و عدم انقسام در وهم و عدم انقسام در عقل رو اضافه کردن. این توضیح انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. قاعدتون فی ابطال الجوهر الفرد و من الغلطی که واقع است به سبب اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل قول قائلن. حالا این تیکه تو ذهنتون باشه که چجوری اخذ بالقوه شده مکان ما بالفعل، این هنوز توضیح داده نشده، چون باید استدلالشون مطرح بشه بعد در ضمن جواب بیان کنیم که شما ما بالقوه رو با ما بالفعل خلق کردید. اونجا باید توضیح داده بشه. اینجا به عنوان همین اصل موضوع بپذیریدش تا بعد به توضیحش برسیم. از جمله غلط هایی که به این سبب واقع شده است قول قائل است که گفته الجسم ینقسم الى ما لا ینقسم فی الوهم و العقل. این قائل چیست؟ هم قوم من القدما از فلاسفه و جمهور المتکلمین، یعنی کل متکلمین، جوده متکلمین، همشون معتقدن که ما جوهر فرد داریم. هم قوم من القدما و جمهور المتکلمین اینها قائل شدند در اثبات جزء لا یتجزایی که جوهر فرد نامیده میشه، قائل شدن به این که الجسم ینقسم، جسم رو میتونیم انقسام منقسم کنیم و این انقسام رو ادامه بدیم الا ما، یعنی به جزئی که لا ینقسم حتی در وهم و عقلم، به جزئی که دیگه منقسم نمیشه. در خارج که منقسم نمیشه، در وهم و عقلم منقسم نمیشه. خب میگیم چرا نگفتن الا مالای انقسم و فلوهم، عقل رو دوباره اضافه کردن. ایشون میفرماد که عقل قدرت تصور غیر متناهی رو داره. اینا اگر میخواستن عقل رو ذکر نکنن، ممکن بود خصمشون بگه که عقل ما انقسام رو شروع میکنه. خب وهمتون قطع کرد، عقلتون انقسام رو شروع میکنه تا بی‌نهایت هم ادامه میده. اون وقت باز عدم انقسام و جزء لایتجزا ثابت نمیشد. اینا میخوان از همون اول تو مدعاشون بیارن که عقلم نمیتونه قسمت کنه، که جلو انقسام عقل رو بگیرن. اگر وهم متوقف شد عقل شروع به انقسام نکنه. اما چجوری عقل میتونه انقسام منقسم کنه؟ عقل میتونه اون ریز ریز رو، جزء ریزی رو که دیگه ما بر اثر آخرین تقسیم به دست آوردیم احضار کنه، جلو خودش احضار کنه، بعد اینو میتونه تقسیمش کنه. یعنی یک طرف راستی براش میونه، یک طرف چپی، یعنی با این که ریزه میتونه احضارش کنه و تقسیمش کنه. تقسیم هم تا بی نهایت ادامه بده به این، نه که تا بی نهایت بشینه تقسیم کنه، تا بی نهایت ادامه بده به این صورت که با یک تصور به طور مجمل تمام افراد بی نهایت رو از جلوی خودش عبور بده و همه رو تعقل کنه. الان شما وقتی بهتون گفته میشه ما اعداد بی نهایت داریم، تو ذهنتون شروع نمی کنیم به شمردن یک دو سه یک میلیون ده میلیون، همینجور جلو برید، اعداد بی نهایت رو تون آخر میگید، هیچ هم توقف نمی کنید. تو ذهنتون توجه کنید، عقلتون داره فعالیت میکنه و شما رو از یک تا بی نهایت میبره، ولی همه رو به اجمال دارید تصور میکنید. عقلیت همچین توانی داره که بی نهایت رو دفعتا تصور کنه، منتها اجمالا، نه تفصیلا. تفصیلا نمیشه. پس عقل میتونه انقسام رو تا بی نهایت ادامه بده، منتها به همین صورت که عرض کردیم. بنابراین اگر ما انقسام عقل رو در مدعامون نفی نکنیم، خصم میتونه ادعا کنه که اگر در وهم انقسام تمام شده مشکلی نداره، در عقل انقسام شروع میشه و تا بی نهایت میره، بازم جز لایتجزا ثابت نمیشه، این جز تا آخر قسمت میشه، تا بی نهایت قسمت میشه. پس ناچار اینا باید عقل را هم در کنار وهم ذکر بکنن، بگن انقسام حاصل نمیشه نه به لحاظ وهم نه به لحاظ عقل، تا جلوی خصمشون رو ببندن و بعد وارد استدلال میشن. به تعبیری که شارح میکنه میگه چرا عقل رو کنار وهم ذکر کرد؟ ایشون این میفرماد چون وهم بالاخره به جایی میرسه که تقسیم متوقف میکنه به یکی از دو جهت، یا به این جهت که اون جزئی رو که تقسیم کردیم به نهایت رسوندیم، آخرین جزئی رو که از تقسیم به دست آوردیم وقتی به دست وهم دادیم میبینیم وهم نمیشه رو بگیره، انقدر ریزه که نمیتونه لحاظش کنه. اگر میگرفتش لحاظش میکرد، میتونه سرش دست چپ و دست راست درست کنه، بالا و پایین درست کنه، تقسیم میکرد، اما اصلا نمیتونه اینو در دست خودش بگیره که روش توجه کنه و تقسیمش کنه، به شدت سفره. پس این جز دیگه در اختیار وهم قرار نمیگیره که وهم بخواد انقسام و ادامه بده روی این جز. یک جهت. یک جهت این که اگر بخواد بدون لحاظ تفصیلی این جز تقسیم کنه تا بی نهایت، بازم نمیتونه، چون وهم قدرت درک بی نهایت رو حتی علی سبیل الاجمال نداره. قدرت درک بی نهایت علی سبیل تفصیل که برای عقل هم نیست، برای وهم نه علا تفسیر تفسیر نه علا فبیر اجمال، یعنی واهمه ما نمیتونه تا بی نهایت بره ولو اجمالا، اونی که میبینی تا بی نهایت میره عقله. پس به این دو جهت دیدن که اگر وهم رو به وهم اکتفا بکنن ممکنه تقسیم یه جا ختم بشه. تقسیم یه جا ختم میشه، یعنی دیگه باید بله یه جا تقسیم ختم میشه، اما اگر عقل آمد جلو دیگه تقسیم ختم نمیشه. پس این متکلمین دیدن اگر بگن لا ینقسم فی الوهم کافی نیست، چون وهم مسلمه که بالاخره یه جا متوقف میشه. خود مخالفینم که جزء لایتجزا رو قبول ندارن، یعنی فلاسفه‌ای که جزء لایتجزا رو منکرن، اونها قبول دارن که وهم یه جا میرسه تقسیم متوقف میکنه. پس تا اینجا اگر متکلم بخواد حرف بزنه با خصمش موافقت کرده، اون مهم نیست، مهم اینه که در اون ما بعد وهم خصم ادعا داره. خصمی که میگه جزء لایتجزا نداریم، میگه بعد از این که وهم از تقسیم عاجز شد، عقل تقسیم شروع میکنه و تا بی نهایت ادامه میده. اگر این تیکه قول خصم رو رد نکنیم، ما یه متکلمی نمیتونیم جوهر فرد اثبات کنیم. وقتی جوهر فرد اثبات میشه که قول خاص کامل باطل بشه، یعنی ثابت بشه که عقلم قدرت تقسیم تا بی‌نهایت رو نداره. اون وقتی که ما جز لا یتجزا رو پیدا میکنیم، طرفداران جز لا یتجزا ادعاشون رو اینطور مطرح میکنن که باید به جایی برسیم که حتی عقلم تقسیمش نکنه. علت این که این تیکه رو میگن اینه که اگر اینو نگن خصمشون رو کامل رد نکردن، چون خصم هم قبول داره که وقت تا یه جا توقف میکنه و تقسیم نمی کنه. تا اینجا رو هر دو پا به پای هم میرن، یعنی هم منکر جز لا یتجزا هم معترف به جز لا یتجزا، هر دو میگن تا یه جا میرسیم که وهم تقسیم میکنه دیگه بعد اون تقسیم نمی کنه. منکر جز لا یتجزا میگه از اینجا به بعد عقل شروع میکنه و عقلم هیچ وقت توقف نمیکنه. مدعی جز لا یتجزا باید این تیکه رو باطل کنه، یعنی باید باطل کنه که عقلم یه جا توقف میکنه، اون وقت جز لا یتجزا درست میشه. به این مناسبت مدعیان جز لا یتجزا تقسیم عقل رو هم مطرح کردن تا اون رو هم نفی کنن و جز لا یتجزا به طوری ثابت بشه که منکر جز لا یتجزا نتونه مخالفت کنه. از علت اضافه کردن عقل اینه. اگه به وهم اکتفا میکردن کافی نبود، خصم رد نمیشد، چون خصم هم قبول داره که وهم تا یه جا میرسه جز تقسیم رو متوقف میکنه و جز لا یتجزا همینجا درست میشه اگر عقل شروع نکنه. خصم میگه اگه عقل شروع نکنه ما جز لا یتجزا داریم، متشلم میگه نه عقلم شروع بکنه جز لا یتجزا نداره. بله اشتباه گفتم. خصم میگه اگر ما عقل بله خصم درست گفتم. خصم میگه اگر عقل اینه که عقل رو متوقف کنیم در تقسیم. چی؟ دلیل اول مدعاست، همش مدعاست، دلیل نیست. درست بله بله یه امری صغیر است در خارج، اون جزء صغیر رو به شخص عقل درش نمی کنه، یعنی به طور کلی درکش می کنه، چون همه اشیا رو عقل درش می کنه، حتی جزئیات رو تا بعد از کلی کردن. این جزء صغیر یه صفت دارد که صغیر است، یه صفت دارد که جزئی است. صغیر بودنش منافات نداره با معقول شدنش، جزئی بودنش منافات داره با معقول شدنش. جزئیات رو عقل ازش میگیره ولی صغر به حال خودش باقیه. این جزء اگر صغیر باشه صغر منافات با معقول شدن نداره، جزئی بودن منافات داره. این جزئی که در این جسم خاص به دست آوردیم هم صغیر هم جزئیه. صغیر بودنش رو عقل محفوظ نگه میداره، جزئی بودنش رو از بین میبره، کلیش میکنه، یعنی میگه نه این جزء، هر جزء اینقدری، هر جزء اینقدری مال هر جسم اینطوری، این قابل انقسامه، داره شروع رو تقسیم کردن. پس عقل میتونه جزئی رو نمیتونه درک کنه ولی این جزء رو میتونه درک کنه، منطقه بعد از اینکه این جزء رو کلیش کرد. فرق است بین جزء و جزئی. اون جزء رو میتونه تعقل کنه، جزئی رو نمیتونه تعقل کنه. مثال خوبی بود که باید جواب بدیم. به عدد مثال زدم، عدد رو توجه کنید شما از این بله؟ بالاجمال انقسام بالقوه است، تقریبا یه نوع بالقوه توش هست. ببینید ما وقتی عدد رو ملاحظه میکنیم شروع میکنیم به شمالن یک دو سه همیشه میریم تا بخوام بی نهایت برسیم. این یا در زبان با زبانمون بشماریم یا با ذهنمون بشماریم، با زبان که نمیشه، الان با ذهنم قدرت شمردن نداریم. این میشه تعقل تفصیلی که دونه دونه اعداد رو تعقل کنیم از یک تا بی نهایت. این میشه تعقل تفصیلی که امکان نداره. تعقل اجمالی اینه که شما همین اندازه که الان دارید میگید ما بی نهایت عدد داریم، وقتی دارید میگید بی نهایت عدد داریم یه چیزی تصور کردین که دارید میگید، اون تصور بی نهایت است. الاسمی اجمال انقسام بالقوه است، بله، یعنی انفصال بالقوه است، انفصال ما دیگه انجام ندادیم، ولی بالاخره الان تو ذهنمون یه عدد بی‌نهایتی آوردیم، اما بی‌نهایتی که با عنوان بی‌نهایت تصورش کردیم، نه به تفصیل، با عنوان تصورش کردیم، علی سبیل اجمال تصور شد، یعنی یه عنوانی گذاشتیم بی‌نهایت. این بی‌نهایت رو من الان فهمیدم بی‌نهایت چیه، شما الان فهمیدید بی‌نهایت چیه، اما به تفصیل افراد بی‌نهایت رو در ذهن حاضر نشدید. این میشه درک بی‌نهایت علی سبیل اجمال. و الفائده فی ایراد، یعنی ذکر عقل بعد از وهم، این است که وهم رو به ما یقف گاهی میسته، توقف میکنه، نمیتونه تقسیم رو ادامه بده. به یکی از دو جهت، اما لانه لا یقدر علی استحضار ما یقسمه لستره، یا به خاطر اینکه نمیتواند اونی رو که از تقسیم به دست آورده استحضار کند، پیش خودش نگه دارد و ادراکش کند تا تقسیمش کند، چرا نمیتواند استحضار کند لستره، چون خیلی ریز شده نمیتونه استحضار شده. دلیل بعدی، اول انه لا یقدر علی الاحاطه بما لا یتناها، نمیتونه احاطه بر ما لا یتناها پیدا کنه، حتی احاطه اجمالی، احاطه تفصیلی گرچه نیست که نمیتونه، احاطه اجمالی هم وهم نمیتونه، چون نمیتونه احاطه اجمالی داشته باشه، پس نمیتونه تقسیم رو تا بی‌نهایت ادامه بده، یعنی بگه ما تقسیم میکنیم تا بی‌نهایت، یه تصویری از این تقسیم تا بی‌نهایت در ذهنش بیاد، وهم این کار نمیتونه بکنه. عقل چرا؟ عقل میگه تقسیم میکنیم تا بی‌نهایت، یه تصویری تو خودش میاره، وهم اون تصویر نمیتونه بیاره. به خلاف العقل، فإنه لا یقف، این دیگه توقف نمیکنه. لتعلق الفرض العقلی، چون تصور عقلی هم تعلق میگیرد به کلیاتی که مشتمل بر صغیر و کبیرن، هم تعلق میگیرد به متناهی و غیر متناهی، تعلق میگیرد به کلیات، چه کلیات صغیر باشن چه کبیر باشن، کلی صغیر رو کلی کبیر رو هر دو رو میتونه ادراک بکنه، این یکی، متناهی و غیر متناهی رو میتونه ادراک کنه، این دوتا. پس صغیر رو چون میتونه صغیر رو ادراک بکنه، استحضار اون جزء اخیری که با تقسیم به دست آورده براش ممکنه، صغر مزاحم استحضار نیست، پس اون مشکل اول وهم رو نداره، چون میتونه متناهی و غیر متناهی رو ادراک کنه، منتها حالا سبیل اجمال مشکل دوم وهم رو نداره. پس توجه که در این عبارت هر دو مشکل وهم رو برطرف میکنه، میگه برای عقل هیچ کدوم از اون دو مشکلی که برای وهم بود نیست، پس عقل را ممکن است که تقسیم رو تا بی‌نهایت ادامه دهد، چون براش ممکنه تقسیم رو تا بی‌نهایت ادامه بده، متکلمی که میخواد تقسیم رو یه جا متوقف کنه در ضمن ادعا باید بگه عقلم تقسیم رو متوقف میکنه، و الا اگه عقل رو نگه، مشائی که مخالفت، گروهی که مخالفن با متکلمین میگن که تقسیم متوقف نشد، شما تقسیم رو وهمن متوقف کردید، عقلا که متوقف نکردید، ما در عقل تقسیم رو ادامه میدیم تا بی‌نهایت. برای اینکه این ادعا رو خصم نکنه، متکلم موظف است که تقسیم عقلی رو هم در یه جا متوقف کند، یه در ادعاش اینطور داره که ما جسم رو به یه جا میرسونیم که دیگه تقسیم نمیشه، نه وهم میتونه تقسیم کنه، نه عقل میتونه تقسیم کنه، این نه عقل میتونه تقسیم کنه، تو عبارت متکلم آمده تا جلوی دفاع خصم رو بگیره، و الا اگر این حرف رو نمیزد خصم میتونست بگه خب وهمن تقسیم نشدی، عقلا تقسیم شد تا بی‌نهایت. نه، یعنی کلی میتونه کلی اجزا باشه، میتونه کلی جسم باشه، کلی جسم یعنی کلی کبیر، کلی اجزا یعنی کلی صغیر، یعنی افرادی که مصداق این کلی هستند میتونن صغیر باشن، میتونن کبیر باشن، این مصداق. بله؟ شما وقتی که جزء صغیر رو از یه جسمی به دست میارید، اینو کلیش میکنید، نمیتونید تعقل کنید، و بعدم نمیتونید کلیه چی رو تعقل میکنید؟ کلی یعنی یه چیز بزرگی رو یا کلی همین جزء تقسیم کرد؟
کلی همین
جزء رو جزء نشه لازمه.
چرا
جزء نشه لازمه؟ شما لازم میکنه ایبی نداره، مگه جزء کلی نیست؟ جزء هم کلیه، جزء کلیه. نه جزء هم کلی قابل بله کل کل جزء کلی است قابل صدق است در تمام اجزا. خب خارجی رو که ما تو ذهنمون نمیاریم، ما مفهومش میکنیم، ما کلیش میکنیم و مفهومش میکنیم. همین جزئی که در خارج هست اینو میاریم تو ذهنمون تا کلیش میکنیم، کلیش میکنیم به طوری که اون کلی که الان تو ذهن ما بوده هم بر این جزء صادق باشد، هم بر هر جزئی که مثل این جزء است، ولو ما یک جزء بیشتر در خارج نداشته باشیم. ولی کلی یعنی قابل صدق علی کثیرین. حالا میخواد افرادی داشته باشیم میخواد نداشته باشیم، فعلا هم یه فرد داره، ولی قابل صدق است بر افرادی مثل این فرد، کلی میشه دیگه. پس این جزء ولو خیلی ریزه اما میاد تو ذهن من کلی میشه، یعنی به صورت کلی تعقل میشه، به این معنا که اون کلی هم بر این جزء صادق است، هم بر هر جزئی که نظیر این باشد و مثل این باشد ولو نظیرش وجود نداشته باشه، ولی قابلیت صدق داره. این کلی که در ذهن من آمده یه جزء ثقیلی است که به نحو کلی تاثیر شده، بعد تقسیم میکنیم. تقسیم کردنش چه میداره؟
این
جزء بله
بله
بله این یعنی جزء بودن منافات با انقسام نداره. جزء جسم دیگه، همه جزء جسم مساوی هم، همه جزء جسم مساوی هم. شما اگه بتونید این جزء جسم رو با این ریزیش تقسیم کنید، جزء دیگر هم میتونید تقسیم کنید، مگر دلیل داشته باشیم که اون جزء قابل خرق و التیام نیست. یه جزئی باشه که قابل خرق و التیام نباشه، خب اون هیچی. ولی اگر جزء دیگه داشته باشیم که با این جزء مشابهت داشته باشه در عنصری بودن، همونطور که این تقسیم میشه اونها هم تقسیم میشه. ما میخوایم ثابت کنیم که این جزء تقسیم میشه، الان کارم نداریم که بقیه میخوان تقسیم بشن میخوان نشن، ما این جزء تا آخر تقسیم میکنیم تا بی‌نهایت. بقیه را فصل جدا جدا تقسیم میکنیم، احتیاج هم نداریم بقیه را جدا جدا تقسیم کنیم. وقتی فهمیدیم عنصری تقسیم شد، میفهمیم که همه عنصری ها تقسیم میشن. حالا برفرض نفهمیم، همین جزء رو هم تا بی‌نهایت تقسیم کنیم، همین برام کافیه. لزومی نداره ما همه اجزا رو تقسیم کنیم، همین رو تا بی‌نهایت تقسیم کنیم کافیه. دوباره میام سراغ اون یکی دیگه، اون یکی هم تا بی‌نهایت تقسیم کنیم. یعنی میریم تا بی‌نهایت، نه تا بی‌نهایت تقسیم میکنیم، تا بی‌نهایت میریم. توجه کنید، پس تقسیم جزء صغیر هیچ مانعی نداره. نه کلی سر ببینید، کلی که مشتمل بر صغیره. بله افراد، بله علل افراد صغیر، علل افراد کبیر، افراد صغیر، افراد کبیر، المشتمل علی الصغیر و الکبیر. یعنی حالا چه صغیر و کبیر متعدد باشن که محدود باشن، حتی اگر یکی باشه بازم کلی هست و این کلی رو میشه تقسیم کرد. یعنی این جزئی که الان در ذهن من آمده به صورت کلی تقسیم میشه، قابل انقسامه، هم تقسیمش میکنه. نه اون جزء خارجی رو، شما زادن تو ذهنتون میده، نه اون جزء خارجی رو تقسیم میکنه، جزء خارجی که تو خارجه او رو میاره تو ذهنش و تو ذهن تقسیمش میکنه. حالا بفرمایید مفهومش، همون کل، همین امری که الان تو ذهن تعقل کرده اینو تقسیمش میکنه، نه اون خارجی رو تقسیم کنه. اون خارجی وقتی در ذهن میاد ماهیتش محفوظ دیگه، فقط وجودش عوض میشه. همینی که ماهیتش با اون یکی تا تقسیم شده. مثلا
کل جسم مثلا او یمین اون دیگه
سان. بله بله.
که فرد صغیر اون او یمین اون دیگه.
بله همینجوری که میفهمن اینو به یمینی اصلا تقسیمش میکنه، میگه این جسمه. همین که الان در دست من اومده ولو خیلی ریزه جسمه. و هر جسمی این قانونو داره که جهات داره، یمینی اثر داره، فوق و قدام داره، پس این هم همچنین بنابراین تقسیم بدیه. چرا؟ شما خیال میکن، شما خیال میکنید وقتی ما کلیش کردیم بزرگش کردیم.
جسد هست یا نیست؟
و از وقتی شما در ذهنتون جسم کلی رو تعقل میکنید، اون جسم کلی یمینی اثر داره یا نداره؟
نداره.
پس جسم نیست.
جسم
پس مجدده. توجه بکنید صد را بر مشای اعتراضی داره که از اون اعتراض من جواب شما رو استفاده میکنم. میگه که و بعد از جوابی که ایشون میده، از راه حلی که میده، جواب شما رو عرض میکنم. میگه که اگر جسم، میگه اگر خلاصه شما زیاد رو در ذهنتون تعقل کردید، تمام عوارضش رو بیرون ریختید و انسانیت لب و خالص رو تعقل کردید، این تعقل انسانیت تعقل زید نیست. شما میگید باید تجدیدش کنیم. اگه تجدید کردین، همه عوارضش رو بیرون ریختید، فقط اصل ماهیت رو که انسانیت تعقل کردید، این تعقل انسانه نه تعقل زید. در حالی شما مدعی هستین که زید رو تعقل میکنین. خب پس چه فرقی بین تعقل زید و تعقل انسان شد؟ اعتراض مش، اعتراض صدراس و مشا. بعد راه حلی که میگه اینه که میگه که زید رو تعقل میکنه با انسانیت کلی، با ید کلی، با رجل کلی، با قد کلی، با رنگ کلی، با راست و چپ کلی. خب شما در اینجا جسم رو همینجور تعقل کنید. این جسمی که تو ذهن شما میاد، جسم صغیر نگیرید، اصل جسم، چون خود صغیری واسه خود براتون مزاحمت ایجاد میکنه. یک جسم کبیر، این وقتی در ذهن شما تعقل میشه، شما این رو بی طرف و بی جهت فرض میکنید. اگه بی جهت و بی طرف باشه که میشه مجرد، این جهت و طرف براش فرض میکنید، منتها جهت و طرفی که راست باشد، هر راست و چپ داشته باشد، هر راست و چپی که شد، چه راست و چپی من باشه، چه راست و چپی دیوار باشه، چه راست و چپ، هر راست و چپی شد کلیش میکنید. پس جسم دارای صلابت هست، مثل سنگ دارای صلابته. شما سنگ رو با صلابتش تعقل میکنید، نه با صلابت خاصی که این سنگ داره، با یه صلابت کلی که بر همه سنگا بتونه صادق باشه، صفت همه سنگا بتونه قرار بگیره، با یه چپ و راست کلی که وضع همه سنگا رو بتونه مشخص کنه. اینجوری کلی تصور میشه. پس اگر جسم شما تعقل میکنید، نمیتونید خالی شوید از عوارض. غلط خالی کردن جسم از عوارض، اون دیگه جسم نیست. باید جسم با عوارض تعقل بشه، همونطور که ماهیتش کلی میشه، عوارض هم کلی بشه. که این ابن سینا هم توی 94 میگه، وقتی بهش اعتراض میکنه که انسان کلی، انسان چطور دست داره، پا داره؟ اگه انسان کلیه، میگه انسان دست و پاش هم کلیه. جواب میده دست و پاش هم کلیه، این همه اینا کلیه. پس شما وقتی کلی تصور میکنید، فقط ماهیت کلی نمیکنید، همه جهات و کیفیات و کمیات هم کلی میکنید. زید وقتی تعقل میشه، انسانی تعقل میشود که هم بر زید یک متری، هم بر زید دو متری، هم بر زید یک متری بتونه تطبیق بشه. یعنی دیگه اندازه با هر اندازه سازگار باشه. این با هر اندازه سازگار باشه که این تسامحاً گفته میشه اندازه نداشته باشه، ولی نشه اندازه نبره. اندازه نداشته باشه یعنی اندازه خاص نداشته باشه، اندازش مطلق باشه، با هر اندازه بسازه. اگه اندازه نداشته باشه میشه مجرد. بله خود اون صورت اندازه نداره، چون مجرد آمده تو ذهن من. اما این داره حکایت میکنه از یه موجود اندازه داری، منتها حکایتش حکایت کلیست، چون کلیست میشه صورت مخبوله. پس ممکن است یک اسم ریزی رو ما بیاریم تو ذهن خودمون تعقل بکنیم، در این حال براش جهت راست و چپ قرار بدیم و او رو به خاطر داشتن راست و چپ تقسیمش کنیم. هر چقدر تقسیم کنید، باز این وصف راست و چپ داشتن براش باقی است. پس باز هم قابل انتسام است تا بی‌نهایت است. بنا ان علی انه لو انقسم، شروع به استدلال بر مدعاست، شروع به استدلال بر مدعاست. استدلال به صورت یک قیاس استثنائی است که تالیش باطل میشه، اطلان مقدمش هم نتیجه گرفته میشه. میفرماد که اگر ما بتوانیم جز رو، جزی به دست بیاریم تا بی نهایت تقسیم کنیم، اونطور که خصم ما میگه، متکلم داره دلیل اقامه میکنه، متکلمی که جز الهی تجزا رو یعنی جوهر فرد رو قبول داره، یعنی معتقد است به جایی میرسیم که تقسیم ادامه پیدا نمی کند، یعنی به تعبیر دیگه تقسیم رو تا بی نهایت نمیشود ادامه داد، این ماده هاشه میگه دلیلش اینه اگر تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا کند، یعنی جزئی که به دست آوردیم بتوانیم تا بی نهایت تقسیمش کنیم، این مقدم لازم میاد که جز و کل با هم مساوی باشند. اینم تالی لیکن تساوی جز و کل بل بداه باطله، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که انقسام جز الى غیر نهایه باشه باطله. در این قیاس بطلان تالی واضحه، تساوی کل و جز باطله، این واضحه. پس بطلان تالی احتیاج به استدلال نداره. مهم تلازم، اثبات تلازمه. اگر ما بتوانیم جز رو تا بی نهایت تقسیم کنیم، یلزم که جز و کل مساوی باشن. چطور یلزم؟ اینو باید اثبات کرد. تمام لنگر دلیل رو همین قسمت توضیحی که ما میدیم روی دیگه از ولی بقیه شوشن می فرمان که ما میدونیم که جز و کل در قبول انقسام الى غیر نهای مساوی هست، در قبول انقسام الى غیر نهای مساوی هست. اگر قبول انقسام الى غیر نهای پذیرفته بشه، این اختصاص به کل نداره، جز هم این رو داره، کل هم این رو داره، پس هر دو مساوی هست در قبول انقسام الى غیر نهای. و قبول این تساوی قبول الانقسام الى غیر النهایه مستلزم تساوی مقداره، مستلزم تساوی مقداره. پس اگر جز لا یتجزا بتواند تا بی نهایت تقسیم شود، از جهت توانستن انقسام تا بی نهایت با کل مساوی است و بالالتزام مقدارش هم با مقدار کل مساوی است. تلازم همون شد، اثبات شد با این بیان. البته خود این بیان احتیاج به استدلال داره، خود این بیان من نهست کرده، ولی خودش هم باید اثبات باشه. پس مطلب اینه که جز و کل در قبول انقسام الى غیر نهایه مساوی هست، این باید اثبات بشه خودشم. ولی خب فعلا قبولش میکنید تا ازش نتیجه بگیریم بعد اثباتش میکنیم. جز و کل در قبول انقسام متساوی هست. اگر جز و کل در قبول انقسام الى غیر نهایه متساوی بودن، تعداد اجزایشون هم متساوی میشه، چون اونم تا بی نهایت تقسیم میشه، اینم تا بی نهایت تقسیم میشه، بی نهایت بر بی نهایت اضافه نداره. از تعداد اجزایی که از تقسیم این به دست میاد با تعداد اجزایی که از تقسیم اون به دست میاد مساویه. تعداد اجزای کل و جز مساویه. تعداد اجزا تشکیل دهنده کل هست. تعداد اجزای جز اگر مساوی است با تعداد اجزای کل، معناش اینه که خود جز هم مساوی است با کل. کل اجزا اگه مساوی باشن، یه چیزی از ده جز تقسیم بشه، اون یه چیزی از ده جز تقسیم بشه، اون مساویه دیگه. فیلزم رو استدلال میگی. فیلزم میدونم چیزی انتون که آمد. فیلزم که هم این جز ده جزی باشد، هم اون کل ده جزی باشد، هر دو تا ده جز دارن و بنابراین با هم مساوی میشن. میخواد بفرمود که جز کل هر کدوم 5 سانتی، جز اجاز هر کدوم 1 میلیمتره. پس اگر 10 جز 1 میلیمتری داشته باشیم با 10 جز 5 سانتی داشته باشیم با هم فرق میکنه. خب بله، این البته خواهیم گفت. فعلا داریم میگیم اگر تعداد اجزا مساوی بودند، تعداد مقدار هم مساوی خواهد بود. خب فقط یه مطلب دیگه باقی مونده که ما اینو اثبات کنیم حرف تمام میشه، و اون اینه که چطور جز و کل اگر بخوان قبول قسمت کنند الى غیر نهایه مساوی اند. در این مطلب چطور در قبول قسمت الى غیر نهایه تساوی دارند؟ این مطلب رو باز به این صورت ثابت میکنیم که مالایتنها نمیتواند عذیت باشد از مالایتنها که ظاهرا نمیتواند.